متی 11 1 تا 6 شک و تردید را به عیسی وارد می کند. معرفی: ویلیام آربایت در کتاب داستانهایی برای سفر در مورد یک استاد کالج کتاب مقدس به نام هانس و همسرش انید می گوید. جنگ جهانی دوم آنها را مجبور به فرار به امریکا کرده بود، جایی که او شغل تدریس پیدا کرد. او مردی خونگرم و مهربان بود که مورد توجه و علاقه شاگردانش بود و کتاب مقدس را برای آنها زنده کرد. هانس و انید خیلی عاشق بودند. تقریبا هر روز با هم مسافت‌های طولانی را می‌رفتند، دست در دست هم، و همیشه در کلیسا نزدیک هم می‌نشستند. تا اینکه انید درگذشت و هانس را غمگین کرد. رئیس کالج کتاب مقدس به همراه سه دوست دیگر که نگران بودند، به این دلیل که او غذا نمی خورد و پیاده روی نمی رفت، مرتب به ملاقات او می رفتن. اما او تنها و افسرده باقی ماند. هانس با تجربه شب تاریک روح به دوستانش گفت: من دیگر نمی توانم دعا بخونم. در واقع مطمئن نیستم که دیگر به خدا ایمان دارم. پس از یک لحظه سکوت، رئیس کالج کتاب مقدس گفت: پس ما برای شما ایمان خواهیم آورد. ما برای شما اعتراف خواهیم کرد. ما برای شما دعا خواهیم کرد. بنابراین این چهار مرد هر روز برای دعا جمع می شدند و از خدا می خواستند که هدیه ایمان را به دوست عزیزشان بازگرداند. چند ماه بعد وقتی چهار نفر با هانس جمع شدند، لبخندی زد و گفت: دیگر لازم نیست برای من دعا کنی. امروز دوست دارم با من دعا کنید. شب تاریک روح گذشت. به جای اینکه هانس را روی برانکار نزد عیسی ببرند، او را بر روی دعاهای خود حمل کرده بودند. هانس دوران سخت و تاریکی را در زندگی سپری کرده بود که در آن شک و تردید بود. نمیدانم آیا تا به حال فصلی در زندگی داشتید که شک و تردید در مورد برخی از جنبه‌های ایمان شما را مورد آزار و اذیت قرار داده باشد. شانس این است که شما داشته باشید. والتر وان گرین گفته است: گاهی اوقات ایمان تقوا به نظر می رسد. گاهی ایمان شبیه مردن است. گاهی ایمان شبیه شک است. ایمان حتی می تواند مانند ناامیدی به نظر برسد. هر کدام از این چهره ها قله های متفاوتی از یک رشته کوه هستند. امروز موضوعی که می خواهیم به آن نگاه کنیم، شک و شک و تردید برای عیسی است. پیش زمینه. خب، امروز صبح پس از چند هفته در مورد مزامیر، ما به سریال خود در مورد متی باز می گردیم. اگر از اینکه ما تمام آهنگ‌های صعود را به کاملا به پایان نرسانده‌ایم ناامیدی هستید، ناامید نباشید، زیرا ما به آنها برمیگردیم و آنها را در گردهمایی‌های اسرانه خود به پایان می‌رسانیم و این کار را از 17 سپتامبر آغاز خواهیم کرد. همراه باشید و ببینید سفر به کجا ختم می‌شود. اگر مدتی با ما بودید، می‌دانید که ما به کتاب متی برمیگردیم تا پیوسته راه خود را از طریق آن طی کنیم. 5 ماه از حضور ما در متی می‌گذرد و قرار است تا پایان نوامبر با او بمانیم. امروز صبح وارد بخش جدیدی در انجیل متی می‌شویم. آیا ساختار متی و اینکه چگونه او بین روایت از یک سو و گفتمان از سوی دیگر متناوب است را به خاطر دارید؟ او بین آنچه عیسی انجام داد و آنچه عیسی گفت و به جلو و عقب حرکت می‌کند. رفت و برگشت بین این دو قطب در طول مطالعه خود رفت و برگشت بین این دو قطب است. در طول مطالعه خود تاکنون بررسی کرده ایم که متی 1:1 تا متی 4:25 ما یک بخش اقدام طولانی داشتیم که همه چیز را در مورد تولد عیسی و قصد تعمید او به ما گفت. سپس متی 5:1 تا 7:29 ما اولین بخش گفتار یا آموزش را داشتیم. آموزه‌های بسیار معروف و چالش برانگیز عیسی در مورد موعظه روی کوه. متی 8:1 تا 9:34 ما بخش دوم عمل را داشتیم که به ما از معجزات بزرگ عیسی میگوید. سپس متی 9:35 تا 11:1 ما دومین بخش آموزش را داریم که در آن عیسی با شاگردان و مأموریت‌های خود صحبت میکند و آنها را برای خدمت راهنمایی میکند. ما پادشاهی اعلام شده توسط یوحنا را در فصل اولیه دیدیم. ما ملکوتی را دیدیم که توسط کلام عیسی در موعظه بزرگ روی کوه اعلام شده است. ما ملکوتی را دیدیم که با اعمال عیسی در قدرت معجزه آسای او اعلام شده است. ما پادشاهی را دیدیم که با اعمال رسولان در فصل 10 فرستاده شد. در سرتاسر فصل 10 عیسی به شاگردان خود دستور می‌دهد یا آموزش می‌دهد قبل از اینکه آنها را بفرستد تا کلام حقیقت را با شهامت بیان کنند. او با آنها وقت می‌گذراند و به آنها آموزش می‌دهد که چگونه بروند و به آنها می‌گوید که چه انتظاری داشته باشند. از جهاتی ممکن است فصل 10 را به عنوان کتابچه راهنمای اصول خدمت به عیسی ببینیم. و آنجا در فصل 10 نگاهی به آن بیندازیم. عیسی را می‌بینیم که به شاگردانش می‌گوید نگران تدارکات نباشید که خداوند فراهم خواهد کرد. آیه 9 تا 12. از جدی بودن پیامی که دارید آگاه باشید. آیه 13 و 15. عاقل باشید چون جز گرگ‌ها هستید. آیه 16. برای آزار و شکنجه مراقب باشید. نسخه 17 و 18. برای کلمات خود به خدا وابسته باشید. آیه 19 و 20. بدون ترس باشید و صحبت کنید. آماده باشید تا مسیح را در برابر دیگران اعتراف کنید. آیات 32 تا 33. از تقسیم بندی افراد آگاه باشید. آماده باشید تا مسیح را شماره یک خود کنید. آماده باشید که خود را انکار کنید و صلیب خود را تحمل کنید. فردی باشید که برای دیگران برکت می آورد. آیه 40 تا 42. پس از آن بخش آموزش گسترده متی به عمل به و روایت در فصل‌های 11 و 12 برمی‌گردد. این سومین روایت است و ما شاهد آغاز چالشی برای پاسخ به این پادشاهی هستیم که در زمان شکسته شده است. یحیای تعمید دهنده. وقتی عیسی آموزش 12 شاگرد خود را به پایان رسید، از آنجا رفت تا در شهرهای آنها تعلیم و موعظه کند. عیسی با هدف موعظه و تعلیم به شهرهای آنها رفت. سپس آیه 2 و 3 را می‌خوانیم. وقتی یحیی در زندان از اعمال مسیح شنید، از طریق شاگردان خود خبر فرستاد و به او گفت: آیا تو آن کسی هستی که می‌آیی یا به دنبال دیگری باشیم؟ یحیی در زندان در حال لکنت است. پادشاه هرود حاکم جلیل، منطقه‌ای که عیسی در آن موعظه می‌کرد، یحیی را به زندان انداخته بود، زیرا یوحنا علناً هرودس را به خاطر روابط زناشویی اضافه او سرزنش کرده بود. هرودیس به ملاقات برادرش در روم رفته بود و در آنجا همسر برادرش را اغوا می‌کند. سپس از همسر خود طلاق گرفت و همسر برادرش را به همسری آورد. یحیی علنا با صدای بلند این رفتار را تقبیح کرد و بهای آن را پرداخت. او را به زندان انداختند و بعد سر بریدند. سر او برای زن زناکار هرودیس روی بشقاب گذاشتند. حال وقتی در این زندان بود، گزارش‌هایی از عیسی و کارهایی که انجام می‌داد می‌شنید و متی گزارش می‌داد که شاگردان خود را فرستاد تا از عیسی این سوال را بپرسد: آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید یا به دنبال دیگری بگردیم؟ منظور او از این سوال چیست؟ اسپرژن می‌گوید: من معتقدم یحیی هیچ شکی در این مورد نداشت. او در ادامه پیشنهاد می‌کند که شاگردان به دلیل تردید خودشان فرستاده شدند. جی سی رایل با اسپروژن موافق است. همانطور که احساس می‌کنم برای مخالفت با رای یا اسپروژن به شدت جدی هستم. من آن را نمی‌پسندم. یوحنا توسط شاگردان خود پیام فرستاد و به عیسی گفت: آیا تو آن کسی هستی که باید بیاید یا به دنبال شخص دیگری باشیم؟ همیشه باید مراقب روانشناسی یک فرد باشید. اما من فکر میکنم یحیی در اینجا شک دارد، نه اینکه مسیح در حال آمدن بود، بلکه اینکه آیا این عیسی همین مسیح بود یا خیر. آیا عیسی مسیحی است که یوحنا انتظارش را داشت؟ و در این شک من معتقدم چیزهای زیادی برای ما وجود دارد که مورد برخورد با شک و آوردن آنها به عیسی بیاموزیم. من فقط میخواهم امروز صبح دو سوال را در نظر بگیریم. یک، شک از کجا میآید؟ دو، شک چگونه برطرف می شود؟ شک از کجا می آید؟ خب شب تاریک روح که شک است می تواند به دلایل مختلف بیاید و به ذهن ما هجوم آورد. اما من فکر می کنم مطمئنن از این قسمت دو حوزه کلیدی وجود دارد که شک می تواند به ما حمله کند. و اول اینکه از انتظارات برآورده نشده یحیی در زندان در حال از بین رفتن است. همونطور که او فکر می کرد پیش نمی رود. در کتاب مقدس به متی فصل 3 برگردید یا به عقب برگردیم. آیا آن فصل را به خاطر دارید که بسیاری از خدمت یحیی تعمید دهنده صحبت میکرد؟ یحیی یک شخصیت عمومی بود. او با لباس عجیب و پیام تند خود در بیابان غوغا میکرد. در متی 3:10 یوحنا به مردم گفت: همکنون نیز تبر به ریشه درختان گذاشته شده است. پس هر درختی که میوه نیکو نمیدهد بریده میشود و در آتش میاندازد. یوحنا موعظه کرد که داوری در راه است. این موعظه که مردم باید از خشم آینده فرار کنند، موعظه کرد که توبه کنند و میوه نیکو بدهند، وگرنه بریده میشوند و برای آتش میاندازند. یحیی پیامی از قضاوت قریب الوقوع آورد. پایان نزدیک است، قضاوت نزدیک است، پس خود را در زندان میبیند و عیسی را در حال موعظه رحمت خدا میبیند. انتظار او برای قضاوت قریب الوقوع برآورده نشده است. با خودش فکر میکند آیا من در اشتباه بودم؟ شاید او فکر میکند که قدرت مسیح به کار گرفته میشود تا او را از سلول زندان که در آن قرار دارد آزاد کند. انتظارات او برآورده نشده است. عیسی آنطور که انتظار داشت رفتار نکرد. وضعیت او آن چیزی نبود که انتظار داشت و شک و تردید ایجاد میکرد. مبلغی به نام گراسیا برهان وجود داشت که بیش از یک سال در فیلیپین در اسارت تروریست‌ها بود و شوهرش در حین نجات کشته شده بود. او نوشته بود گاهی اوقات تعجب میکنم که چرا مارتین مرد وقتی همه دعا میکردن که نمیرد. چرا کتاب مقدس شما را به این باور میرساند که اگر به روش خاصی دعا کنید آنچرا که برایش دعا میکنید به دست خواهید آورد. مردم در سر تا سر دنیا دعا میکردن که هر روی ما زنده بیرون بیاییم، اما این کار نشد. سوالات او باعث شد تا متوجه شود که درک ماهیت خدا همیشه آسان نیست. من قبلا این مفهوم رو داشتم که خدا چگونه است و به این دلیل زندگی قرار است چگونه باشد، اما در جنگل فهمیدم که آنقدر که فکر میکردن درباره خدا نمیدانم. من او را دیگر در جعبه الهیت ندارم. چیزی که من میدانم این است که خدا خداست و من نیستم. دنیا به خاطر گناه به هم ریخته است، نه به خاطر خدا. ممکن است اتفاقات وحشتناکی برای من بیفتد، اما خدا آنچه را که درست است انجام میدهد و از موقعیت‌های بد خوب میشود. کورتی کورتر، بازمانده روح گراسیا، انتظارات خاصی را در مورد اینکه خدا چگونه است و در مورد آنچه خدا باید انجام دهد را داشت. هنگامی که اینها گیج شدن، سوالات یا تردیدهایی را برمی انگیخت. او به این نتیجه رسید که خدا خداست و من نیستم. وقتی ما سعی می کنیم که خدا را در جعبه بگذاریم و بگوییم اگر من این کار را انجام دهم او باید آن کار را انجام دهد، ما انتظارات برآورده نشده ای را ایجاد می کنیم. اگر به اندازه کافی دعا کنم، اگر به اندازه کافی خدمت کنم، اگر به اندازه کافی مجدانه مطالعه کنم، پس خدا باید. اما اگر او نکند پس چه؟ اگر او شفا ندهد، نجات ندهد، بازیابی نکند، بعدش چه خواهد شد؟ به نظر می رسد که انتظارات یوحنا از عیسی حداقل تا حدی محقق نشده بود. انتظارات برآورده نشده می تواند ما را به شب تاریک روح که همون شک و تردید است هدایت کند. اما شک نیز می تواند از آن ناشی شود. من فکر می کنم این ممکن است در مورد یحیای تعمید دهنده نیز باشد. از شرایط سخت هر یک از ما هر از گاهی در زندگی که با آن مواجه می شویم، گاهی اوقات برای برخی احساس می شود که که زندگی یک موقعیت دشوار طولانی است. یحیی خود را در شرایط سخت دید. او به دلیل بیان حقیقت خدا زندانی شد. او منزوی شد. او در موقعیت بسیار ناراحت کننده قرار می گرفت. ممکن است با او بدرفتاری شده باشد. هر از گاهی هرودیس او را مانند یک میمون نمایشی بیرون می آورد تا با او مناظره کند. دستور کار یحیی بیرون از دیوارهای زندان بود. اما در اینجا او محبوس و محدود بود. بدون شک تحمل آن را دشوار می یافت. او از آزار و شکنجه ای رنج می بود که عیسی در فصل قبل از آن صحبت کرده بود. ممکن است برخی از شما در شرایط سخت گرفتار شده باشید. موقعیت های سوگواری یا مشکلات خانوادگی، شرایط بیماری یا استرس مالی در یک نقطه دشوار. حالا وقتی سختی ها پیش می آیند می توانند باعث شوند که ما به یکی از این دو جهت برویم. آنها می توانند باعث رشد ما در ایمان و وابستگی به خدای عیسی شوند، یا می توانند سوالات و تردیدهایی را در ذهن ما ایجاد کنند. یحیی در انتظار قضاوت آینده و شنیدن رحمت است. در یک سلول زندانی ناراحت کننده و بدون هیچ نشانه ای از آزادی به دام افتاده است. سرش پر از انتظارات برآورده نشده و در میان یک موقعیت دشوار، شاگردانش را نزد عیسی میفرستد تا از او بپرسند. آیه 3: آیا شما همان کسی هستید که قرار است بیاید یا به دنبال کسی دیگری بگردیم؟ بنابراین سوال دوم ما که چگونه شک برطرف می شود؟ لارنس در تمرین حضور خدا میگوید هنگامی که ما در شک و تردید هستیم خداوند هرگز از روشن کردن اون کوتاهی نمی کند، در حالی که برنامه جز خوشنود کردن او و رفتار عاشقانه‌ای برای او نداریم. اولا شک و شبهه برطرف می شود با آوردن آن به عیسی وقتی یحیی را در زندان رها کردند تا ببوسد و امواج شک به او حمله کردند و سیل سوالات ذهنش را بمباران کردند. او چه کار کرد؟ آیا او نشسته بود و با آن شبهات و سوالات کنار می آمد؟ آیا او به دلیل خود و نتیجه گیری های خود اعتماد داشت؟ نه، او شک و تردید خود را نزد عیسی آورد. حالا او در زندان بود، بنابراین خودش آزاد نبود که برود، اما شاگردانش را صدا زد و آنها را نزد عیسی فرستاد تا سوالات را بپرسند. آیا شما آن کسی هستی که باید بیاید یا ما به دنبال فرد دیگری باشیم؟ او این سوال را در ذهن داشت، شک داشت، انتظار قضاوتش برآورده نشده بود، وضعیتش دشوار بود، ذهنش در حال دویدن بود، اما یحیی با تردید خود کار درستی انجام داد، آن را نزد عیسی آورد. اکنون هنگامی که او این شک را به عیسی آورد، به او پاسخی به سوال او داده شده که امروز به شدت به ما مربوط است. هر زمان که خود را در شب تاریک روح می‌یابیم، با شک و تردیدهایی که در سر ما فرو می‌ریزد، عیسی پاسخ داد. آیه 4-6 و عیسی به آنها پاسخ داد: بروید و آنچه را که می‌شنوید و می‌بینید به یوحنا بگویید. کوران بینا می‌شوند و لنگان راه می‌روند، جذامیان پاک می‌شوند و ناشنوایان می‌شنوند و مردگان زندگی می‌شوند و به فقرا بشارت داده شده است. و خوشا به حال کسی که از من رنجیده نشود. پس یحیی شک خود را نزد عیسی آورد و عیسی پاسخی به او داد که با تمرکز بر کلام خدا و قدرت خدا شک را از بین برد. شک او اولا با آوردن آن به عیسی، ثانیاً با افشای آن در برابر کلام خدا برطرف شد. با قرار دادن آن در برابر کلام خدا منظور من این است که شک یوحنا در معرض کلام خدا قرار گرفت. برخی از کلماتی که عیسی در پاسخ از گفت از عهد عتیق برگرفته شده است. یوحنا به خوبی می‌دانست. بیایید به برخی از آنها نگاه کنیم. اشعیا 35 نگاه کنید. پیشگویی است از این که زندگی با آمدن مسیح چگونه خواهد بود. بیایید به آن نگاه کنیم. به خصوص به آیه 4-6 نگاه کنید. به کسانی که دلشان مضطرب است بگویید: قوی باش، نترس. ببین، خدای تو با انتقام خواهد آمد. با جزای خدا او خواهد آمد و تو را نجات خواهد داد. آنگاه چشمان نابینا باز خواهد شد و گوشهای ناشنوایان باز خواهد شد. 6. آنگاه مرد لنگ مانند آهو خواهد برید و زبان لال از شادی آواز خواهد خواند. زیرا آبها در بیابان بینو می آیند و نهرها در بیابان. یحیی تعمید دهنده با این امر آشنا بود و پیام او در بیابان اعلامیه‌ای گسترده از آیه 4 بود. اینک خدای شما با انتقام و پاداش خواهد آمد. اما آیات 5 و 6 رو نیز ببینید. فکر نمی کنم تمرکز یحیی به این موضوع روی این آیات باشد. در اونجا اشعیا نبوت می کند که وقتی مسیح می آید چشمهای نابینا باز می شود و گوشهای کر باز می شود. لنگ ها می پرند و زبان لال باز می شود. عیسی به یحیی گفت که شاگردان برو و آنچه را که میبینی به یوحنا بگو. کورها بینا میشوند، لنگها راه میروند، ناشنوایان میشنوند، میبینند که بر یک بخش از کتاب مقدس تمرکز دارند. بالاتر بردن بخشی از وحی خدا از قسمت دیگر خطراتی دارد. یحیی متون عهد عتیق خود را میداند، همانطور که شکهای خدا در معرض کلام خدا قرار میدهد، همان شکها را از بین میبرند. سپس ما داریم اشعیا 61. روح خداوند بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا به فقرا بشارت دهم. مسح چه کسی؟ مسیح. آنچه را میبینی به یوحنا بگو، بشارت به فقرا موعظه میشود. یحیی کتاب مقدس را میداند. این مسیح است که این کارها را انجام میدهد. از آنجایی که شک یوحنا در معرض کلام خدا قرار میگیرد، من مطمئن هستم که هوای تازه کتاب مقدس بر باد رفته است. حال وقتی فصلهایی را پشت سر هم می‌گذاریم که در آن شک و تردید در ذهن ما در مورد برخی از جنبه‌های ایمان ایجاد می‌شود، چه بکنیم؟ خب من فکر می‌کنم باید همان کاری را انجام دهیم که یحیی تعمید دهنده انجام داد. ابتدا آنها را در دعا نزد عیسی ببرید. آنها را پنهان نکنید. در دعاهای ما با پروردگان را آنها را روی میز بگذارید. نزد عیسی ببرید. دوم، آنها را در معرض کلام خدا قرار دهید. کلام خدا را جستجو کنید و آن را تابع کلام خدا کنید. یک بار شخصی گفت ایمان خود را تغذیه کنید و شک شما از گرسنگی خواهد مرد. چگونه ایمان خود را تغذیه کنید؟ ما آن را از کلام گرانبهای خداوند تغذیه می‌کنیم. اما راه سومی نیز وجود دارد که می‌بینیم در این بخش به شک و شبهه پرداخته می‌شود و آن هم توسط با تسلیم آن به قدرت خدا. عیسی اساساً به شاگردان یوحنا می‌گوید به معجزات نگاه کنید. اکنون در مطالعات قبلی خود در متی زمان زیادی را صرف بررسی آنها کردیم. مردگان زنده می‌شوند. متی 9:18 تا 26 حاکم کنیسه که دخترش کوچکش زنده شد، ناشنوا میشنوند، نابینایان بینا میشوند. متی 9:27 در مورد عیسی دو مرد نابینا را شفا میدهد و بسیاری دیگری از این معجزات که این کارها را در گوشه انجام نشد که آنها به خوبی شناخته شده باشند. قدرت خدا در اینجا برای تغییر زندگی مردم در کار است. مردم از رویارویی با عیسی متحول شدند. مردم به دلیل ملاقات با عیسی تغییر کردند. عیسی میگوید یحیی شک و تردید خود را به قدرت خدا بسپار. و همانطور که به این دنیا نگاه میکنیم میتوانیم قدرت خدا را در کار ببینیم. 2000 سال بعد این پیام با شکوه انجیل در حال رژه رفتن است. ما شاهد بودیم که حاکمان و دولت‌ها تلاش کردند آن را از بین ببرند و به طرز فجیعی شکست خوردند. ما می‌بینیم که دولت‌های سکولار تلاش می‌کنند انجیل را به حاشیه ببرند و کاملا شکست خواهند خورد. دروازه‌های جهنم بر کلیسا چیره نخواهد شد. قدرت خدا در دنیای ما آشکار می‌شود و زندگی در حال تغییر است. شک و تردید خود را به قدرت خداوند بسپارید. و سپس یک کشتار کوچک در آیه 6 و خوشا به حال کسی که از من آزرده نشود. خوشا به حال کسی که وقتی عیسی آنطور که تو انتظار داشتی عمل نمی‌کند تسلیم نمی‌شود. نتیجه شک، آیا آنها را داشته اید؟ آیا آنها را دارید؟ یک بار شخصی گفت ذهن بسته نشانه شک پنهان است. آیا می دانید تجربه شب تاریک روح در زمانی که تمام یقینیات شما به نحوی نامطمئن به نظر می رسد چه چیزی را تجربه می کند؟ یحیی تعمید دهنده می دانست که چگونه است؟ چگونه با آن برخورد کرد؟ چگونه باید با آن برخورد کنیم؟ یک، با آوردن شک به عیسی. دو، با افشای شک در کلام خدا. سه، با تسلیم شک به قدرت خدا و حکم عیسی در مورد یحیی که وقتی انتظارش برآورده نشد و وضعیتش دشوار بود. به آیه 11 الف بیشتر نگاه کنید. به راستی به شما میگویم در میان زنان متولد شده کسی بزرگتر از یحیی تعمید دهنده ظهور نکرده است. آن را نزد عیسی بیاورید. آن را در معرض کلام خدا قرار دهید. آن را به خدا بسپارید. آمین.